سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. ده شب به وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی هستم. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که به شدت نگران گزارش‌های مربوط به قتل دو روحانی شیعه در ولایت هرات است. با گزارش رسانه‌های محلی، افراد مسلح ناشناس موتورسایکل سوار دیروز بر رجب اخلاقی و خادم حسین هدایتی در شهرک جبرئیل آتش گشودند. آقای بنت امروز در شبکه یکس یا تویتر سابق خواهان تحقیقات در این مورد و نیز محاکمه عاملان رویداد شد. تا کنون مسئولیت رویداد را کسی یا گروه نپذیرفته و انگیزه آن هم روشن نیست. شماری از باشندگان منطقه کوته سنگی کابل از وقوع چند انفجار در این منطقه سخن گفتند. آنها در صحبت با رادیو آزادی افزودند که انفجارها شام امروز صورت گرفت. سپس گروه ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی با پخش ویدیوی در شبکه یکس یا تویتر سابق مدعی شد که در حمله چریکهایش بر قرارگاه توله طالبان در کوته سنگی 4 طالب کشته و 3 طالب دیگر زخمی شدند. هنوز مقامات امنیتی حکومت طالبان در این مورد تبصره نکردند. رادیو آزادی به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات دست اول از منطقه، جزئیات این خبر را تایید یا رد کرده نمیتواند و منابع مستقل هم تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. جبهه آزادی هر از گاهی از اجرای حملات بر اهداف طالبان در بخش‌های مختلف افغانستان سخن می‌زند، اما طالبان تهدیدهای این جبهه را بی اهمیت جلوه می‌دهند. گروه تندرو حماس که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی قلمداد شده، 24 گروگان به شمول 13 اسرائیلی را آزاد کرد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، در میان آزاد شدگان زنان و کودکان هم شاملند. این پس از آن است که آتش بس 4 روزه در جنگ غزه از ساعت 7 صبح امروز به وقت محلی برقرار شد. گروه حماس وعده کرده که در جریان 4 روز از میان حدود 240 گروگان دست کم 50 تنشان را آزاد می کند. آن سو اسرائیل هم گفته که 150 فلسطینی زندانی در اسرائیل را در جریان آتش بس 4 روزه آزاد خواهد کرد. نیروهای روسیه در طول شب بار دیگر اوکراین را هدف عملات تیاره‌های بی سرنشین و راکت‌های هدایت شونده قرار دادند. با گزارش بخش اوکراین رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نیروهای دفاعی اوکراین اوایل امروز از این حملات خبر دادند. به گفته آنها روسیه از 3 تیاره بی سرنشین ساخت ایران و میزایل‌های هدایت شونده KH-59 کار گرفته. به گفته نیروهای دفاعی اوکراین، تمامی این تیاره ها سرنگون شدند. اما نیروهای اوکراین در مورد مکانهایی که هدف قرار گرفتند جزئیات ندادند. دو و 4 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. بخش اعظم این 60 دقیقه اختصاص یافته به پخش مجله فرهنگی ما. اما پیش از آن، سفارت افغانستان در هند سر از پنجشنبه 23 ماه نوامبر به گونه دائمی بسته شد. در بیانیه این سفارت که امروز منتشر شد آمده است که بنابر فشار مداوم از سوی هم حکومت هند و هم حکومت طالبان برای گرفتن کنترل سفارت با انتخاب دشوار روبرو شد. آنسو فرید مامونزای، سفیر نظام جمهوری مخلوع افغانستان در هند، در شبکه اکس یا تویتر سابق نیز از بسته شدن سفارت خبر داده. بیایید بیشتر در گزارش سحر لیوال بشنویم.
سفارت افغانستان در دهلی نو که از سوی دیپلمات‌های جمهوری پیشین افغانستان اداره می‌شد، از مسدود شدن دائمی این سفارت خبر داده و گفته که این فیصله را به دلیل برخی چالش‌های موجود انجام داده است. در اعلامیه نشر شده بر روز جمعه در صفحه ایکس تویتر سابق این سفارت، فشار حکومت‌های هند و طالبان و عدم حمایت دیپلماتیک از دلایل عمده آن خوانده شده است. در ادامه آمده که فعالیت این سفارت به تاریخ 1 اکتبر به حالت تعلیق درآورده شد و امیدواری بر این بود که حکومت هند موقف را اتخاذ کند که برای ادامه فعالیت سفارت افغانستان در هند مؤثر باشد. بر اساس اعلامیه اما با وجود 8 هفته انتظار، اهداف تمدید ویزاهای دیپلمات‌های این سفارت و تغییر نگرش حکومت هند محقق نشد و در نهایت با این انتخاب به گفته آنها دشوار روبرو شدند. سفارت افغانستان در دهلی نو از حکومت هند خواسته تا مسئولیت حفاظت از سفارت را به عهده بگیرد و اطمینان دهد که تمامی تجهیزات، وسایل نقلیه و حدود $500,000 موجود در حساب بانکی سفارت افغانستان به گونه محفوظ نگهداری می شود. در اعلامیه سفارت همچنان آمده است که دیپلمات‌های جمهوری افغانستان سفارت را به حکومت هند تحویل دادند و حالا تصمیم گیری در مورد آینده این ماموریت بسته شدن یا نشدن سفارت بر عهده حکومت هند است که سفارت را مسدود نگه می دارد یا گزینه‌های دیگر از جمله واگذاری آن به دیپلمات‌های حکومت طالبان را بررسی می کند. حکومت‌های طالبان و هند هنوز هیچ واکنش رسمی به این موضوع نشان ندادند. همزمان با این شماری از پناهجویان افغان در دهلی نو به رادیو آزادی گفتند که فیصله بسته شدن دائمی سفارت افغانستان در هند برای آنها مشکلات زیاد ایجاد خواهد کرد. منیر کاکر دانشجوی افغان در هند به رادیو آزادی میگوید:
لبد مرغدا افغان محصلینو تا
متاسفانه تصمیم بستن سفارت ضربه بزرگ بعد دانشجویان، پناهندگان و تاجران افغان است، زیرا بسیاری از افغانهایی که در اینجا هستند آنها اگر بخواهند پاسپورت خود را تمدید کنند، مدارک خود را تایید کنند یا اگر تاجران افغان دعوای حقوقی داشته باشند با آنها مراجعه می‌کردند، اما اگر سفارت وجود نداشته باشد این افراد با مشکلات زیاد روبرو می‌شوند.
بشرا یک پناهنده افغان در دهلی نو نیز به رادیو آزادی گفت:
اما نمیدونم چطور امکان داره که تنها گپ تاییدی نکاحت و تصدیق اسناد تحصیلی یا تمدید پاسپورت و گرفتن ویزا نیست. 1001 مشکل اینجا مردم دارن.
هنوز مشخص نیست که آیا فعالیت نمایندگی‌های قنصلی سفارت افغانستان در سایر شهرهای هند نیز متوقف شده است یا خیر. در اعلامیه سفارت افغانستان در دهلی نو نیز در این مورد چیزی گفته نشده، اما پیش از این در جریان توقف کوتاه‌مدت فعالیت سفارت در ماه سپتامبر گفته شده بود که برخی از قنصلگری‌های افغانستان در این کشور همچنان فعال خواهند بود. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخی نداد، اما پیش از این گزارش‌ها حاکی از آن بود که حکومت طالبان در افغانستان در تلاش است تا حکومت هند دیپلمات‌های آنها را برای سفارت افغانستان در آن کشور بپذیرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حکومت موقت پاکستان پس از دادن کمتر از 30 روز مهلت به مهاجران افغان برای ترک آن کشور، مهاجران را مورد آزار و اذیت قرار داده. این را کمیته اقدام مشترک برای پناهندگان در پاکستان گفته. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
کمیته اقدام مشترک برای پناهندگان در پاکستان میگوید اداره‌های حکومت این کشور پس از دادن کمتر از 30 روز مهلت برای ترک این کشور به افغان‌ها، اقدام به آزار و اذیت و زندانی کردن آنان کرده است. این کمیته روز جمعه با انتشار عکسی در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود از یک مرکز نگهداری و اخراج مهاجرین افغان بدون اسناد در سلطان آباد کراچی نوشته که وکلا و خبرنگاران اجازه ورود به اماکن اینچنینی را ندارند و پاکستان از قانون خود سرپیچی می‌کند. منیزه کاکر، وکیل مدافع مهاجرین افغان در کراچی هم در گفتگو با رادیو آزادی این را پذیرفت که در مورد مهاجرین افغانی که به مراکز نگهداری و اخراج منتقل شدند هیچ گونه معلوماتی ندارد. او میافزاید:
داداشی زیدی چیدی تنو
وکیلان که نوکیلان را داخل میگذارند، نه رسانه ها و خبرنگاران را به داخل میگذارند. این به ما معلوم نیست که آنجا چگونه با آنان رفتار میشود و چه تعداد مردم برده شدند، یا آیا همه آنان مهاجرین بدون اسناد هستند یا مهاجرینی که اسناد دارند هم هستند.
کمیته اقدام مشترک برای پناهندگان در پاکستان که پس از ضرب الاجل یک ماهه حکومت این کشور به تاریخ اول نوامبر سال روان از سوی شماری از سیاستمداران پاکستانی، فعالان و وکلای مدافع برای مبارزه با حقوق مهاجرین در این کشور ساخته شده، می‌افزاید که یکی از اصول اصلی قانون مهاجرت اخراج نکردن است. آنچه اخراج یک مهاجر به جایی که آزادی یا زندگیش با تهدید روبرو باشد را منع می‌کند. جان اچکزای وزیر اطلاعات حکومت محلی بلوچستان روز چهارشنبه هفته روان در یک نشست خبری در کویت گفته است که تمام پناهجویان افغان بدون سند باید تا ماه جنوری از پاکستان اخراج شوند. در همین حال شماری از مهاجرین افغان در پاکستان که در معرض خطر اخراج قرار دارند، بار دیگر میگویند که به خاطر تهدیدات امنیتی به پاکستان آمده بودند و اگر دوباره فرستاده شوند زندگیشان با خطر روبرو میشود. شگوفه خلیلی یک تن از کسانی که در افغانستان وکیل مدافع بود و اکنون در شهر راولپیندی پاکستان است، در صحبت با رادیو آزادی میگوید:
مهاجرین افغانی که مثل ما و همسال ما که در افغانستان فعالیت‌های حقوقی داشتن، رفتن از اینا، دیپورت شدن از اینا به افغانستان، به مسابقه ای هستن که اینها خودشان به پای خود به طرف مرگ خود برن و همچنین به خاطر فعالیت‌هایی که برای دفاع از حقوق زنان تحت خشونت انجام دادن، بودم در افغانستان تحت تعقیب قرار دارم.
یک مهاجر افغان در شهر کراچی که نمی‌خواهد نظر به چالش‌های امنیتی نامش در گزارش نوشته شود، به رادیو آزادی می‌گوید:
ما هم دکور نه بهر نوزو،
ما از خانه بیرون نمی‌ریم، نه بازار رفته می توانیم، نه پشت سودا رفته می توانیم. مشکلات اقتصادی ما هم زیاد است. این ترس را هم داریم که اگر ما را بازداشت کنند و به افغانستان بفرستند، آنجا هم دوباره رفته نمی توانیم و زندگی کرده نمی توانیم.
این در حالی است که بابور بلوچ، سخنگوی منطقوی UNHCR یا کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، روز چهارشنبه در صحبت با خبرگزاری رویترز به شمول افغانان از اخراج مهاجرین بدون اسناد توسط پاکستان ابراز نگرانی کرده و از حکومت پاکستان خواسته هر چه زودتر از این اقدام خودداری کند. او افزوده: در حالی که زمستان سرد در افغانستان در حال فرارسیدن است، صدها هزار مهاجر بعد از رفتن هیچ جای برای زندگی کردن ندارند و به گفته او وضعیت بد بشری کنونی افغانستان از این هم خرابتر می شود. پاکستان از اول ماه نوامبر به این سو روند اخراج بیش از 1.7 میلیون مهاجر افغان بدون سند قانونی اقامت در این کشور را آغاز کرده است.
اخراج مهاجران از پاکستان و ایران بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته؟
کسای اینجا که حسن از ساتری یا از شاق در پاکستان نیست.
از مشکلاتتان به ما بگویید.
کسانی که از ما هم دارن بازداشت میشه.
رادیو آزادی صدای شما را به گوش مسئولان میرساند. شماره واتساپ 00420221124601 و شماره های پیامگیر رادیو آزادی 00420221124115 00420221124138
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شما این تا لحظات دیگر مجله فرهنگی ما هم پخش خواهد شد. اما حالا ارزیابی آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد برای حل معضله کنونی افغانستان به ویژه وضعیت حقوق بشری مهم است. این را نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد گفته. این که جزئیات بیشتر چیست در این گزارش به شما داریم.
نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، میگوید که ارزیابی آنتونیو گوترش، سرمنشی این سازمان، برای حل معضله کنونی افغانستان به ویژه وضعیت حقوق بشری مهم است. او با نشر کلیپ تصویری در حساب ایکس یا توییتر سابق خود از این ارزیابی استقبال کرده و افزوده که این یگانه سندی است که از طریق مشوره، گفتمان و رایزنی با تمام طرف‌های زیردخل تهیه شده است. فایق میگوید که این ارزیابی سرمنشی سازمان ملل متحد شامل مواردی است که میتواند برای راه حل چالش‌های فعلی افغانستان خصوص وضعیت حقوق بشری در افغانستان مهم باشد. سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل در بخش از این صحبت خود گفته است:
رسیدن به یک افغانستان مرفه با ثبات و فراگیر و متعهد به کنوانسیون ها و میثاق های بین المللی که در اونجا حقوق تمام